توسط رجوی طوری به وجود اومده بود، همه باید میموردن، به خدا همه باید میموردن بدون استثنا. تنها کسی که باید زنده میمون که او خود رجوی بود با چند تا از این سرانش که کارچرخونش باشه.
با سلام، خدا بنده هستم، مسعود. به پنجمین شماره پادکست خاطرات خوش آمدید. امروز اول دی 1400، 23 دسامبر 2021، خدمت آقای بخشعلی علیزاده از تهران هستم. بخش پنجم خاطرات ایشان. آقای علیزاده در 4 بخش قبلی از اسارت در جبهه، شرایط اسرا، آزادی ها و محدودیت ها در کمپ مجاهدین، عملیات فروغ جاویدان، شکست حمله صدام به کویت و ایزن عملیات کردکشی، بسته شدن مرز، نشست های ایدئولوژیک، بحث طلاق های جمعی و جدا کردن کودکان و شروع نشست های رجوی با القابی همچون حوض و عملیات جاری صحبت کردند. آقای علیزاده همچنین مروری داشتند بر تعطیل و تشکیل چند باره سازمان مجاهدین، تعهدگیری های مکرر، روند تکامل جلسات عملیات جاری، ورود آمریکایی ها، غیب شدن مسعود رجوی، فرار مریم رجوی به فرانسه، خلع سلاح مجاهدین توسط امریکا و ادامه استحاله سازمان مجاهدین خلق و ایزن شروع خط جذب آمریکایی ها در این مرحله. در بخش پنجم خاطرات به یاد آوردند خروج آمریکایی ها از عراق، تحویل کمپ مجاهدین به دولت عراق، درگیری های کمپ اشرف، ورود سازمان ملل به قضیه و تقابل های رجوی با کمیساریای عالی پناهندگی در عراق، شکست مقاومت رجوی و تخلیه نهایی کمپ اشرف، انتقال افراد به کمپ موقت لیبرتی و وضعیت افراد در کمپ موقت لیبرتی. این بخش را با شروع پروازهای انتقالی مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی به کشور آلبانی به پایان بردیم. محبت کردید همراه باشیم. قسمت بعدی هم انشالله به زودی.
خدمتتون عرض کنم که این مجموعه‌ای که آمریکایی‌ها در ضلع شمالی قرارگاه اشرف به راه انداخته بودن به اسم تیف، بسیار سازمان رو اذیت میکرد. این موضوع خیلی از طریق کانال‌ها و لابی‌هایی که توی آمریکا و تو وزارت خارجه آمریکا داشتن تلاش میکردن که اون بخش از وزارت خارجه و پنتاگون که با هم این مجموعه تیف رو به وجود آورده بودن رو متقاعد کنن که اینو جمعش کنن. چون حضور این تیف به خاطر ندارم سری پیش تونستیم راجبش صحبت مکی بکنیم یا نه، ولی حضور همین تیف به عنوان یک راه در رو بود برای نیروها، یعنی هر کس که احساس میکرد توی تشکیلات زیر فشاره یک در واقع سوپاپت مینا بود که از اونجا خودشو فراری بده. کافی بود در یک شب تاریک مثلا از هر جای اشرف به سمت ضلع شمال را بیفته که اونجا دیگه قسمت شمال دست نیروهای آمریکایی بود، نگهبانی داشتن و فلان، پروژکتورهاشون روشن بود، دوربین داشتن، به راحتی قابل تشخیص بود افرادی که به محدوده حضور آمریکایی‌ها نزدیک می‌شد. ولی سرانجام موفق شدن، یعنی اون لابی‌های سازمان تونستن که در واقع تیف رو جمع کنن. رجوی بسیار هلهله و چلچله را انداخت، از اون به عنوان یک پیروزی استراتژیک نام برد خب نباید اینو مخفی کنم که در دل خیلی از افراد در واقع عضو سازمان این عنوان یک خبر بسیار بد تلقی شد، چرا که به قول معروف اون مسیر آزاد شدن از چنگال رجوی مسدود شد. خب بعد از اون کم کم به انتخابات آمریکا نزدیک شدیم، دور دوم آقای جورج دبلیو بوش تموم شد، بوش پسر بهش میگفتن. نفر بعدی که احتمال پیروزیش تو انتخابات زیاد بود آقای اوباما بود که توی انتخاباتش به آمریکایی یا شهروندان آمریکایی این وعده رو داده بود که اگر انتخاب بشه نیروهای آمریکایی رو از افغانستان و از عراق با آمریکا برمیگردونه. آمریکایی‌ها خیلی از این موضوع استقبال کردن. به نظر من عامل پیروزی آقای اوباما هم همین موضوع بود. ایشون هم بدقولی نکرد، بلافاصله بعد پیروزی تو انتخابات طبق یه قراردادی تحت نام قرارداد سوفا با دولت حاکم عراق قرار شد تمام نیروها رو به سرعت از عراق تخلیه کنن. واقعا هم سرعتشون تو تخلیه خیلی زیاد بود. از کمتر از یک ماه اون همه نیرو و تجهیزات نظامی رو از عراق خارج کردن. یه سری تجهیزاتشون مون، مثلا جایی که مستقر بودن دیگه کانکساشون رو با خودشون نمی‌بردن، که اونا تو دستگاه نظامیشون مسائل یک بار مصرف محسوب می‌شد. یا اون تجهیزاتی که توی کانکسا بود، آشپزخونه های صحرایی درست کرده بودن، اونا سرویس بهداشتی های صحرایی، یا سیم کشی، کارت کشی، اینترنت، تلفن، اینا میموند. یعنی به عنوان چیزای از دور خارج شده. خلاصه یه همهمه ای بود دیگه تو اون زمان اگه به خاطرتون باشه. از یه طرف ما تو سازمان بودیم هم تحت در واقع نشستایی که چه مسعود رجوی میذار، چه سرانشون مژگان پارسایی یا صدیقه حسینی یا ذره اخیانی اینا میذاشتن، مستمر افراد رو تشویق میکردن که مثلا با اون بخش از نیروهای آمریکایی که هر از گاهی میومدن توی اردوگاه اشرف چرخ میزدن، مثلا اعتراض کنیم، بگیم آقا شما برای چی ما رو بدون محافظت داریم ول میکنیم میریم. بعد اونا میگفتن که ما شما رو محافظت شده داریم رها میکنیم، شما رو تحویل ارتش عراق میدیم. که ما طبق چیزایی که بهمون یاد میدادن بعد میگفتیم نه، شما طبق قراردادی که سال 2002 با سازمان بسته بودین باید تا آخر کار، تا تعیین تکلیف نهایی حفاظت اشرف و بوته داشته باشیم. اونا میگفتن نه، ما نمیتونیم، ما باید تخلیه کنیم و ارتش عراق میاد اینجا رو تحویل میگیره. خلاصه یک مراسم تشریفات نظامی هم برگزار کردن که بعد فیلم شما دیدیم، اون فرماندهان آمریکایی با فرماندهان عراقی در واقع پرچم تبادل کردن، مناطقی که باید حفاظت میشد رو تبادل کردن و قرارگاه اشرف و در کل عراق رو تحویل ارتش عراق و پلیس عراق دادن و رفتن. یه قسمت کوچیکی خودشون میگفتن مثلا نیروی 300-400 نفره از نیروهای آمریکایی عنوان مستشاران نظامی موندن، کلن رفتن، همه رفتن. یک قسمتی ظاهرن انگلیس هم مثل آمریکا یه بخش نیرو گذاشته بود با یکی دوتا کشور دیگه که زیاد اهمیت چندانی نداشتن. اون چیزی که برای سازمان و رجوی مهم بود حضور خود آمریکایی‌ها بود. خلاصه ما دیگه سر و کار ارتش عراق شد. اون موقع هم فکر کنم آقای نور مالکی دولت عراق رو هدایت میکرد، ایشون هم بنای اخراج سازمان رو از ابتدای سرکار اومدن برپا کرد. ما از اخبار میشنیدیم، نمیدونم نشست های هیئت دولت بود، نشست با پارلمان بود، بعد صدور یه سری حکمای قضایی بود، چه برای دستگیری 150-120 نفر از سران سازمان، یا حکم قضایی برای تخلیه اشرف، تحویل زمینایی که قرارگاه اشرف در واقع مال کشاورزا بود، اینا میگفتن مجاهدین اینا رو مصادره کردن، کشاورزا رفتن شکایت کردن. خلاصه داستان خیلی زیاد بود. تو این گیروویر هم یه سری ارتش عراق اومدن، گفتم مصاحبه بعد انجام بشه. طبق نوبت بندی خیلی سازمان تلاش کرد این مصاحبه ها رو توی قرارگاه اشرف ترتیب بده که عراقی قبول نکردن، گفتن افراد بعد بیان بیرونه چیز. اون موقع هم جهت اطلاعتون یه سری خانواده ها اومده بودن بیرون اشرف، که سازمان ترسش از این بود کسایی که میرن بیرون مثلا با خانواده ها در ارتباط باشن، خانواده ها هم چی؟ بچه های خودشون رو بردارن ببرن. خلاصه با ارتش عراق اینا به یه تفاهم رسیدن. در مدت زمانی که مصاحبه ها انجام میشه خانواده ها نیان در واقع اشرف، اگرم میان باید خارج از اون حیطه ای باشه که مصاحبه ها انجام میشه. اگه اشرف یادتون باشه اون جاده درب شیر بود به سمت جاده اصلی کرکوک، تقریبا طولش زیاد بود دیگه، اشتباه نکنم بلوش 2 کیلومتر میشد.
بله 2 کیلومتر از سر
بعد آره وسط این 2 کیلومتر یه اسکات طول گذاشتن عراقی ها. بعد خانواده ها تقریبا من چون رفته بودن دیدم دیگه حدود 200-300 متر اون ورتر به سمت جاده کرکوک اونجا مستقر شده بودن. بعد عراقی ها اومدن اونجا انگشت نگاری کردن، مصاحبه کردن، بعد میگفتن چی میل دارین، نمیدونم، از ما به صورت خیلی ساده پذیرایی میکردن. بعد تو مصاحبه میگفتن دنبال چی هستیم، میخوایم بمونیم، میخوایم بریم. بعد انقدر سازمانم فضا رو سیاه نشون داده بود، ما رو روب و برشت برداشته بود، یعنی علارغم این که ببینید اینش خیلی بدای خود بنده، علارغم این که من نوعی از اشرف اومدم بیرون، هیچ کس از سازمانم کنار من نیست، ولی نمیتونستم اون تابو ذهنی خودم رو بشکنم برم. ببین خیلی ها، نه تنها من، ببین این همه آدم نزدیک 3000 نفر آدم اونجا بود، کمتر کسی فکر کنم نزدیک 3-4 نفر فقط تونستم تو اون شرایط از اونجا بزنم بیرون.
اولا که به خودتون ایراد نگیرید، من تنها توی هتل خودسانسوری میکردم، تلویزیون روشن نمیکردم، یعنی دیگه ببین شما که اون طرف رو دشمنت میدیدی. بنابراین ولی از اون طرفش هم چون من اون ورش رو دیده بودم، همون 2-3 نفری هم که بیرون اومدن نیومدن که برن دنبال زندگیشون، اومدن برن اعدام شن، یعنی قبول کردن که ببین ما داره میره برام بیرون، این اتوبوس ها اومدن ما رو ببرن اوین شکنجه کنن بعدم اعداممون کنن، با این فرض پا بیرون گذاشتن و جدا شدن. خانواده هم که همونجور که میگید امکانش رو نداشتن که صحبت کنن یا کسی باشه که اینا رو حرفش قبول کنن، چون مثلا فرض کنن افسر عراقی که نمیباید بگه که آیه بیاره که نه نمیکشیمه، و اگر میکرم مثلا شما نمیتونستی قبول کنی، 20 سال توی اون طرف بودی دیگه، امکانش نیست. یعنی این وضعیت روحی که به وجود آورده بودن و الان هم همین کار رو توی آلبانی میکنن و شرایطی رو ایجاد میکنن که شما به جز این راهی که هست راه دیگری رو اصلا نبینی که بخوای انتخاب کنی.
واقعا خیلی وحشتناکه. الان آدم من همینجوری که الان داشتم به شما میگفتم یا شما الان داشتیم صحبت میکردین، برام خیلی حس عجیبی به وجود اومد. الان شما میگی به خود اشکال نگی، ولی واقعا مثلا به لحاظ رزمندگی و جنگندگی من یکی از کسایی بودم که همیشه داوطلب میرفتم، چه توی نیروهای رزمیش بودم، تو صحنه جنگش، تو عملیات های شناسایی. به خاطر یکی از ویژگی های من به عنوان نیروی شناسایی گذاشته بودن، به عنوان کسی که جلودار میره، جلو یک نیرو حرکت میکنه، ولی همچین آدم نگاه کن جرأت نمیکنه، ببین چه سالت نمیده به خودش. حالا بازم برام چیز عجیبی. حالا خلاصه این مصاحبه هم انجام شد و تموم شد. آقای مالکی هم در کنار این داستان یک سری محدودیت ها رو شدیدتر کرد. رجوی هم که آدم خیره سر، خب بابا تو که میبینی فضا فضای موندن نیست، ولی چون خط اون نجات نیرو نبود، آقای خداونده شما بهتر اونو باید بشناسید. رجوی کسی بود که با ریختن خون زنده بود، نه اینکه مثلا بیاد از خونریزی ممانعت کنه، مطلقا اینجوری نبود. از سال 1360 که داستانهای درگیریش با جمهوری اسلامی شروع شد، با آقای خمینی شروع شد، درگیری‌های لفظی، بعد تبدیل به فیزیکی، بعد تبدیل به جنگ مسلحانه و فلان، ببین رجوی با خون زنده مونده. خب تو این داستانم اون بهتر میفهمید، ما ساده بودیم، ما مثلا خوشخیال بودیم که مثلا سازمان الان بهترین گزینه رو انتخاب میکنه، میاد برای نجات نیروهاش در واقع تلاش میکنه که یه گزینه مسالمت‌آمیز سلجوقیانه انتخاب کنه، بدون درگیری، بدون ریختن خون از دماغ کسی، مثلا اگر امکانش هست مصالحه کنه، خلاصه با دولت عراق آشتی برسه، به یه تفاهم برسه.
جان ببخشید، من اون زمان از اون طرفش رو میدیدم. ببینید اگر واقعا خانواده ها نبودن، همونطور که رجوی میخواست، این نفرات اونجا قتل عام شده بودن. من یادمه رفتم با معاون وزیر حقوق بشر که تازه تأسیس شده بود صحبت کردم، کرد بود، گفتم که ببین خانواده ها اینا رو به قول معروف یه جوری باید حل و فصل بشه که خون از دماغ کسی نیاد. گفت باش، من نماینده حقوق بشر هستم، ولی حقوق بشر دو طرف داره، پدر من اینا کشتن، یعنی من پدر کشتگی برم با اینا، ولی خب برای حرف تو هم گوش میکنم، به عنوان یه نفر که حالا میگی جدا شدی با منم بد بود، میگفت بالاخره یه روز با اینا بودی، ولی شما پدر منو کشتین. یعنی اگر نبود، حالا میگید آقای مالکی، واقعا مالکی و خانواده مالکی هم کمک میکردن، جلوی مردم رو میگرفتن، یعنی اگر فقط ول میکردن مردم اینا رو خورده بودن. بعدم در زمانی بودش که 3000 تا 4000 تا عراقی در روز میمرد، مگه چند نفر بودن مجاهدین؟
بله واقعا.
اصلا این که بگید که مثلا اینا تحت فشار آمریکا این ور اون ور میومدن میگفتن نه نکنیم، همچین چیزی نبود. آقای رجوی به خصوص میدونست و منتظرم بود، و یکی از بدشانسیاش این بودش که خانواده ها نذاشتن این قتل عام انجام بگیره، که خیلی هم کشش داد تا بشه. خوشبختانه و متاسفانه برای اون، این در حد خیلی محدودی 50-60 نفر کشته شدن آخر نهایتا، و نه 2000 نفر. بفرمایید.
حسین، تقابلایی که رجوی را انداخته بود، اگر میخواست، واقعا اگر میخواست، مثل اون زمان که سال 82 اواخر 81 82 که نیروهای آمریکایی اومدن، خودش بحثی رو باز کرد، مثلا ما آماده درگیری بودیم، مثلا با چه نیروهایی که ما رو به سمت ما شلیک کنن، هر کی بود آماده بودیم، بالاخره حفظ جون بود دیگه. اومد گفت که من بین اسب و اسب سوار رو انتخاب کردم. حالا اسب چی بود؟ سلاح‌ها بودن، تانک و توپ و زرهی و اینا. یعنی که من دیدم اگه شما با آمریکایی‌ها درگیر بشین، خب چون تعادل قوا مطلقا یکسان نبود، اونا با پیچیده ترین و پیشرفته ترین سلاح اصلا تو کمیتش قابل چیز نبود، چه برسه کیفیت داستان. تو همین داستان هم همین جوری بود در واقع. آقا ما با ارتشگی مملکت میخواستیم چیکار بکنیم؟ اونا توی جای بسته. ببین لوله های آب ما از بیرون اشرف می اومد، یادتونه که؟ خب برقمون از بیرون اشرف می اومد، حالا چند تا جنراتور بود ولی سوخت این جنراتور از کجا میخواست بیاد؟ همه چی از بیرون می اومد، از خورده از سیب زمینی پیازش گرفته تا سبزی خوردنش آردش.
ضمناً عراقی هم نبودید؟ یعنی
عراقی هم نبودیم باریکلا، اصلا بحث اون ملیت اون کشور که به قول معروف. حالا ماجراها خیلی زیاده های خداونده، یعنی من بخوام روز به روز صحبت کنم و اصلا خیلی فرصت زیادی نیاز داره این داستان. یعنی ما واقعا یک روز نبود بدون استرس زندگی نکنیم تو خراب شده اشرف. یک روز چه ارز کنم، یک ساعت، واقعا یک ساعت، یه دفعه میگفتن آقا آماده شین، از ذل جنوب عراقی ها میخوان وارد اشرف بشن. میرفتیم میدیدیم این عشایر عراقی اومدن دارن سیاج رو پاره میکنن که بیان تو. خب انقدر ما خشمگین اینا رو میدیدیم، بودیم پس اینا دستشون به ما برسه تیکه بزرگی همون گوشمونه. خب مجبور بودیم از خودمون دفاع کنیم، اونا سنگ میزدن ما هم سنگ میزدیم. ارتش عراق هم که وایساده بود داشت نگاه میکرد، میخواد چیکار کنه؟ آدم بیاد ملت خودشو به رگبار ببنده در حمایت از ما؟ اصلا همچین چیزی متصور نبود. یه دفعه میگفتن بود و این زل شمال نمیدونم فلان میکن. آخر در چندین رشته درگیری های مشخص، چه سال 87 بود، چه 88 بود، چه 90 بود و 92، تعداد قابل توجهی آدم کشته شدن. خب فقط سال 92 52 نفر کشته شدن، سال 90 نزدیک به 36 نفر کشته شدن اگه اشتباه نکنم آمار، سال 88 بکنم 10 نفر یا 7 نفر کشته شدن علاوه بر مجروح. تو سال 90 خود سازمان طبق اطلاعیه که داد 1000 نفر مجروح بود. من خودم پای راستم گلوله خورد تو سال 90 که ارتش عراق از ذل شمال وارد اشرف شد که تا خیابون صد پیشروی کردن. اون موقع نیروهای ما تو مزار مستقر بودیم. من لحظه به لحظه اون شب و روزش یادمه، لحظه به لحظهش، چون اولین نیروی بودیم که با عراقی ها در واقع به صورت رو در رو، اونا تا دندان مسلح، ما هیچی نداشتیم، هیچی، با دست خالی. واقعا عجیب بود. بله بفهم.
من یادم این افسری که اونجا بود یه روز با هلیکوپتر من گفت بیا بالا نگاه کن. رفتیم دیدیم که اینا نشستن، حالا بچه های مجاهدین دارن این آیفه ها رو به هم جوش میدن، دیوار درست میکنن. بعد گفت تو با اینا بودی، فکر میکنه این به چه دلیله؟ یعنی فکر میکنن که من اگه دستور بدن که برم تو، این آیفه ها جلوی منو میگیره یا چیه؟ گفتم به نظرم میاد که بیشتر درست کردن که اون سیاجی که خراب شده کسی نتونه خارج بشه. گفت آها، این حالا به نظر میرسه که آره بیشتر معقوله، چون خب من الان دستور ندارم و دستور داشته باشم خب میرم تو، اینا که نمیتونم، آیفا که جلو من نمیگیره که. به اضافه این که یادم آمبولانس آورده بودن بیمارستان صحرایی آورده بودن، اجازه نمیدادن اینا حتی دیده بشه، یعنی بچه‌ها رو میبردن عقب که اینا نبینن، چون ارتش عراق آمبولانس آورده بود میگه اگه کسی مجروح شده بهش رسیدگی پزشکی بشه. این رو از ترس این که کسی بیاد بره تو آمبولانس بر نگرده به بچه داخل نشون ندادن و بعدن اینا متوجه شدن که همچین چیزی بوده. بفهم.
بله واقعا صحنه‌ای عجیب بود. از یه طرف آدم میدونی آقای خداونده به چی میسوزه؟ این میسوزه که اون بچه‌هایی که چه کشته شدن. من یک بار تو یک نمیدونم یادم نیست توی مصاحبه بود یا یه مطلبی بود که یادداشت کرده بودم، گفتم که رجبی به اونا اسم شهید میذاره ولی من میگم اونا نفله شدن. واقعا نفله شدن. حیف، چه جوانایی، چه بچه‌هایی. خودتون از نزدیک خیلی هاشون حتما دیده بودین، صحبت کرده بودین، خیلی هاشون جوان بودن، چه دخترشون چه پسرشون، با چه نیتهایی، با چه نیتهای پاک. ولی افسوس که آدم شارلاتانی مثل رجوی از این افراد سوء استفاده کرد، باعث کشته شدن اونا شد به بدترین صورت. خب بدترین صورت. متاسفانه در میون این افراد هم یه سری آدم ها بودن که چون قبلا زن و بچه داشتن، مثلا این پدرهاشون مادرهاشون مورد سوء استفاده های فکری رجوی قرار می گیرن، بچه هاشون کشته شدن، بعد اینا انقدر سقوط کرده بودن به لحاظ فکری، مثلا می اومدن جلوی مسئول رجوی نمی دونستن مثلا ابراز ناراحتی کنن، گفتن اون مال ما نبود، برادر مال تو بود فلان. اون دختر بیچاره چی بود اسمش تو بیمارستان، پدرش رفته بود این برادران، اسم دقیقش یادم رفت، خاطرم نیست، دخترش مجروح شده بود، بردنش بیمارستان. بعد از چند روز تعلل، سازمان همه اطلاعی. خب بابا بذار بره بیرون. خب تو چه اصراری داره دکتر عراقی بیاد؟ دکتر عراقی بیاد بیرون داخل ارشد، مثلا اتاق عمل درست حسابی داری تو؟ مگه تجهیزات داری؟ بذار این بچه رو بردارم ببرن بیمارستان مداواش کنن. انقدر تعلل کردن مرده این بچه رسید بیمارستان. بعد اومدن گفتن آره به پدرش گفته بودن اگه میخوای اینو مداواش کنیم بعد دیگه بر نگردی اشرف، و اونم گفته بود نه من رجبی رو از دست نمیدم. اونم گفته بود حالا که از دست نمیدی ما هم نمیتونیم برای بچت کاری بکنیم. مثلا یه همچین صحبت هایی میشد. و ببین یه آدم اینقدر سقوط میکنه، آدم میاد اونجا اصلا آدم به هم میرسه این صحنه رو. اون چند تا دختر جوان بود، چند تا پسر جوان بود، اینا توی درگیری که به وجود اومده بود کشته شدن، از بین رفتن. بعدم که تو همون قرارگاه اشرف که دفن شدن، بعدم جنازه هاشون هم که اصلا معلوم نشد چی شد و لودرا رفتن اون دوتا مزاری که تولید شده بود اونجا رو صاف کردن، دیگه هیچ. مثلا رجبی میومد میگو آه نمیدونم عاشورا تولید شد، یه سری چرت پرت مزخرف. آقا تو با عاشورا معتقدی؟ اگه معتقد با عاشورا بودی چرا مثل امام حسین نرفتی جلو؟ چرا مثل موش رفتی تو سوراخ خودت قایم کردی؟ این هم آدم رو به کشتن دادی، این هم آدم به خاطر چی میگن تو خودشون رو به کشتن دادن، زخمی مجروح داغون، بعد تو مثل موش میریم. اگه شهادت خوبه چرا برای تو خوب نیست؟ چرا برای دیگران نسخه میپیچی؟ تو همین الان آقای خداونده، تو همین الان که من دارم با شما حرف میزنم جرأت نکرده خودشو نشون بده. میبینی چقدر فضاحته، چقدر خودشو دوست داره، خود پرست. بعد میاد الان تو پارانتز بگم سال 88 تو ایران یک رشته تظاهرات به وجود اومد سر انتخابات، نمیدونم به خاطر دارین یا نه.
بله.
بین آقای موسوی بود با آقای احمدی نژاد اگه اشتباه نکنم، یه انتخابات چی میگن ریاست جمهوری. بالاخره طرفدارای اونور اومدن، طرفدارای اینور اومدن. حالا رجوی چی میگه؟ برگشته خطاب به موسوی، یه نشست گذاشته بود، تو نشست داشت میگفت، گفت از چی میترسیدی؟ میومده جلوی تظاهرات چند تا باتون میخوردی، چند تا سیلی میخوردی، مگه مدعی نیستی رهبری؟ اون میومده جلو، چرا نیومدی؟ بعد ما تو دلمون میگفتیم حالا خودش دو اون موقع که داری این حرفا رو میزنی نبودا، نشست صوتی گذاشته بود. بعد ما تناقض گیر کردیم بابا پدر سوخت، اگه تو اینا رو میدونی خودت چرا نمیای بیرون؟ نه اینکه بری جلو جلو، هم آدم رو برگردن تو رو ببینن به قول من رو رویه بگیرن آه برادر مسعود اومده تو صحنه است.
من یادم به اون زمان سر پول بحث میکرد فقط، یعنی اون 52 نفر آخری هم که کشته شدن واقعا به خاطر پول کشته شدن، چون 100 نفر رو نگه داشت، گفت من این زمین رو نمیدم. میگفتن زمین رو صدام به تو داده، به زور از کشاورزا گرفته، زمین تو نیست. میگفت نه، اون که چه جوری داده به من ربطی نداره، موقع که شماها اومدین این زمین مال من بوده، پول این زمین رو باید به من بدین. بعدم دولت عراق هم میگفت که بالاخره قانونی داره، بردن دادگاه دیگه، دادگاه هم رأی داد به کشاورزا، گفتن ما کاری نداریم، دادگاه اعلام کرد. 100 نفر رو نگه داشت به همین امید که یه تعداد اینا یا کشته بشن یا یه پولی بگیره. آخر سری هم یه پولی آمریکایی‌ها بهش دادن، همون موقع که لیست خارجش کردن یه پولی هم بهش دادن. بعدم که خب اصلا پول زیادی براش دادن که همین قرارگاهش رو توی آلبانی راه بندازه دیگه. متاسفانه فکر جون اونا نبود، بیشتر دنبال پول بود همیشه. خودش هم میگفت اگر که دقت کنید مسئله مالی رو تنها جایی بودش که فقط خودش کنترل میکرد، حسابهای مالی، و یاسر که مسئول مالی بود تنها فرمانده مجاهدین است که هیچ وقت عوض نشد و هیچ وقت هم تو انقلاب شرکت نکرد و هیچ وقت هم زیر بار حرف کسی دیگه نرفت و تمام نشستاش هم مستقیم فقط با مسعود رجوی بود، چون پول براش بالاترین ارزش بود. الانش هم همین جوریه. ببخشید.
بله واقعا آدم سر این خیره سری های این بشر اسمشو بذاری نمیدونم چی، هرچی بگی کم گفتیم به خودم. الان من بهتون بگم خیلی براتون شاید عجیب باشه، بعد از این موضوع که در واقع این رجوی غیبش زده و تو این داستان، و آدم ها خیلی مسئله دار بودن دیگه، بالاخره این میگفتم برادر کجاست؟ تو بعضی نشست های عملیات جاری یا نشست های سرفصلی گذاشته میشد که آدم ها باید تناقضاتشون رو سفسف میکردن تو این زمینه، بعضی ها که دیگه به سیم آخر میزدن میومدن حرفی که تو دل همه بود و بیان میکردن. مثلا من خودم چند بار این کارو کردم، گفتم که خلاصه برادر نیست، معلوم نیست فلان، آخر اومد به آدماش سرانش سرکردار توی سازمان یاد داده بود که ببینیم بحث رو راه بندازیم. جازم اومده بودم با آدما میگفتن که بگین که برادر مثل چی میگن، چطور امام زمان الان نیست ولی آدما بهش اعتقاد دارن. درسته، آدم برادرم همین جوریه. اسمشو گذاشته بودن ایمان به غیب، یعنی اگر آدم پیامی می اومد آدم ها می گفتن که خب ما صداشو بشنویم، آدم ببینیم که اینو خود برادر گفته، موندن تو عراق بیشتر. خودش گفته باشه ما هم بگیم سمم و طاعت و فلان. می گفتن که مگه امام زمان الان هستش؟ نیست. پس حرفاش پیش نمیره؟ اون خط خطوط ایدولوژیش پیش نمیره؟ چرا پیش میره؟ شیعیان در هر جای دنیا با چی میگن عشق امام زمان دارن زندگی میکنن. شما هم همینجوری مثل امام زمان تنظیم میکنید. فرقه که میگن اینه دیگه، توی فرقه اینجور چیزا عجیب نیستش. خلاصه بعد درگیری های سال 90 های خداونده، بالاخره این کمیساری هم وارد شد، به صورت جدی وارد شد. اون موقع فکر کنم سازمان ملل یک نمایندهی اختصاص داده بود به نام آقای باتلر بود اگه اشتباه نکنم،
کوبلر
بعد. این آقای کوبلر اومد مثلا مسائل انتقال ما رو انجام بده. سازمان دو تا سیاست داشت، یک سیاست در واقع در رابطه با خارج از تشکیلاتش، یک سیاست داخل تشکیلات. سیاست داخل تشکیلات این بود که آقا ما از اشرف تکون نمی کنیم. نشست مسعود رجوی بود میگفت که چو اشرف نباشد تن من نباد، یادتون اون بحث رو انداخته بود. آدم این بحث رو با ما کردن، گفتن آقا اونا کار خودشون رو میکنن، ما هم کار خودمون رو میکنیم. کار ما اینه که از تو اشرف میمونیم، از اشرف تو آخرین قطره خون دفاع میکنیم. اینجا شده سمبل مقاومت ایرانیان. خلاصه خیلی اسمای پرتنتراکه، زمین اشرف به عنوان دژ مستحکم مقاومت تبدیل شده و باید از اینجا حفاظت کرد. از اومد تو سیاست خارجیش میگفتن که ما از اولش هم نیومدیم تو عراق بمونیم، اصلا عراق کشور ما نیست، عراق به عنوان یک نقطه پرشه، پرش به کجا؟ به داخل ایران. خب کمیساره بیچاره هم اینو میشنید میگفت راست میگه دیگه، عراق نه کشور اینا، اصلا اینا قصد دارن که مثلا آخر عمرشون اینجا بمونن. میگفتن خب نقشتون چیه؟ میگفتن که ما میخوایم بریم ولی باید طبق توافقات یه تعهدات، اروپایی‌ها چی میگن، آمریکایی‌ها چی میگن، عراقی‌ها چی میگن، ما که نمیتونیم همینجوری بلند شیم. ببین سر مواضع ظاهرا اصولی هم بودا، خب نگاه کنین حرفا حقه، مثلا نمیشه همینجوری بلند شی اشرف خالی. خب کجا داریم میریم؟ نمیدونیم، بریم دیگه، حالا ببینیم کجا میرسیم. اون موقع هم که فضای عراق بکش بکش، هر شب تو این اخبار 100 تا 200 تا جنازه رو کنار خاکریزا نشون میداد، دست و پشت بسته شده، چشا بسته شده و تو کله هاشون یه تیر خلاص زدن. اینا هم گفتن هی جواب میدیم، چون تو چیزای دیپلماسی هم دیدی که هی خیلی چیزا رفت و برگشت و بره بیاد. سازمان هم اخ خداش بود، ببین اخ خداش بود وقت بخره که مثلا بلکه فضای سیاسی عراق به یه سمت بره. کدوم سمت؟ مثلا جناح مدره، اونایی که مثلا مدعی هم با دولت جمهوری اسلامی ایران زاویه دارن، مثلا کسایی که روشن فکرن، مثلا آقای صالح مطلق بود، نمیدونم آقای جعفری بود یه دوره نخست وزیر شد، مثلا میگفتن اینا آدم های معتدلی هن. اینا اگه سرکار بیان مثلا سازمان میتونه توی عراق بقا پیدا بکنه. ولی افرادی مثلا آقای مالکی میومد، نه اونا قابل مذاکره نبود، اونا الا للا میگفت خروج از عراق، اخراج اخراج تمام. خب اینا همش منتظر بودن که یه فضایی ایجاد بشه، یه فضا به چرخه، بلکه یه فرجی حاصل بشه. ولی خب حالا از شانس بعد رجل، از شانس خوب ما، این فضا ایجاد نمیشد، روز به روز فضا داشت بدتر میشد.
ببخشید.
الان اون چند رشته درگیری به وجود اومد و بعد از درگیری های سال 90 کمیساریا اومد جلوی سازمان یه حرفی گذاشت. بکنم سفارت آمریکا هم یه حرفی گذاشته بود جلوی رجوی که ببین از این منبر هر چی کشته بشه مسئولش تویی. یعنی ما خیلی تلاش کردیم که کار به تخاصم نکشه. بالاخره وضعیت بین شما و دولت عراق تا اونجایی که میشه به صورت مصالحه جویانه بره جلو، کار به درگیری و تخاصم نکشه، ولی از این منبر مسئولیت دیگه با خود شماست. از اونجا بود که داستان چرخید و رجوی برای این که دیگه مثل قبل که مظلوم نمایی میکرد، دید دیگه جای مظلوم نمایی وجود نداره، قبول کرد که اشرف رو ترک کنه، که اون داستان فروش اموال اومد، نمیدونم زمینش رو که الان شما داشتین میفرمودین چند دقیقه پیش. خلاصه باز هم بهانه چی بود؟ اتلاف وقت بود. مثلا آقا ما کجا میخوایم بریم؟ گفتن که نمیدونم فلان جا، نه اونجا خوب نیست، باید این فلان، نه اونجا هم امنیت نداریم. النهایه با میانجیگری سفارت آمریکا و کمیساریا یه جایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد گیر آوردن که اسمش کمپ لیبرتی بود. ابعاد اولیه‌اش میگفتن 40 کیلومتر مربع، اشرف 6 کیلومتر مربع بود. 36 کیلومتر، 36 کیلومتر، بله 6 در 6 بود. 6
بود. آره کمپ لیبرتی کلیتش خب خیلی بزرگ بود، ولی 2 تا 3 کیلومترش رو دادن به
آره. از نهایت تصمیم گرفته شد که در واقع نیروها منتقل شن اونجا با یک تشریفات نظامی، حفاظت، کمیساری خودش ستونای انتقال رو کنترل میکرد، ماشینای خودشون جلو عقب بودن، ارتش عراق اسکورت گذاشته بود، که اونم ماجراهایی داشت، یه درگیری‌ها توی اون محل بازرسی که ما بخوایم منتقل شیم از اشرف لیبرتی، اونجا هم کارشکنی خیلی زیاد میشد. میگفتن تا میتونین یه بهونه بیارین، بعد اونا میگفتن آقا فقط خودتون با لباس، تجهیزات دیگه نه. اینا میگفتن نه مثلا ما گلدونامون هم میخوایم ببریم. حالا واقعا گلدون نبودا، تو گلدون مثلا دیسک سخت‌های مال کامپیوترها رو جاسازی کرده بودن.
یه مقدار سلاح همون زمان از اینا گرفتن، سلاح سبک دیگه.
خلاصه ماجراش خیلی زیاد بود آقای خداونده. شما چیزی می‌خواستین بگین؟
نه، من یادمه که اون زمان همین آقای کوبلر، خب اون پولشو نداشت، بعدن آمریکایی یا خانم کلینتون پول یه سه بار 10 میلیون پرداخت که این مسئله حل و فصل بشه، ولی اون زمان این میومد با دفتر آقای مالکی هم صحبت میکرد. عراق مشکلش تنها این بودش که ببین اینو یه کاری بکنین، ما الان یه دولتی هستیم که دعوایی با ایران نداریم، حالا هر طرفش باشه الا بقایای صدام، ما دعوای با ایران نداریم، بنابراین نمیتونیم اینا رو نگه داریم. اینا هم که میگن، خودشون میگن ما اینجا موندیم که بریم ایران، بنابراین خب اصلا به قانون اساسی ما نمیخوره که این کارو بکنیم. ولی خب از اون طرف هم آمریکایی‌ها نمیخواستن این رو دست بدن، چون یه امیدی بود که هنوز بخشی از صدامیا بمونن یا برگردن، که حالا اون بحث بین‌المللیش میشه. آیه رجوی هم به دنبال این بود، یعنی فکر میکرد یه موقع به قول معروف خلاصه یه تاغاری میشکنه این وسط و جنگی میشه، دعوایی میشه. خیلی امید داشت که این مسئله داعش اون زودتر اتفاق بیفته. بعد شانس بود دیگه، اگه داعش اون زمان اتفاق افتاده بود خب راحت‌تر میموند، ولی نتونست. ببخش.
بعد تو
این
ماجرا
از
نیروها منتقل شدن به لیبرتی به جز 100 نفر. 100 نفر رو رجوی مسئول کرد اشرف بمونن، از اموال اشرف حفاظت کنن. اون موقع بحثای میمد میگفتن نمیدونم یه سری مالخرا رو از نمیدونم اروپا میخوام بیارن، از انگلیس میخوام بیارن. قیمت گذاشتن نزدیک 500 میلیون اون موقع اون سال بود. گفتم سر اموال اشرف قیمت گذاشتن، بعد گفتم مالکی نذاشت، گفته نه باید از این تاجرهای عراقی بیاد، بعد عراقی خواسته بیاد اونم نذاشتن، انهایی گفته نمیدونم خود دولت عراق میخره، خلاصه نذاشتن.
آقای علیزاده شما الان تو صحبتاتون خودتون گفتین آمریکایی‌ها وقتی رفتن چه اونجا تو اشرف، چه بعدا من رفتم لیبرتی رو هم دیدم که منطقه بزرگی رو خالی کرده بودن، وسایلی با خودشون نتونستن ببرن. خیلی از وسایل رو هم که تجهیزات نظامی بود از بین بردن که دست کسی نااهل نیفته. وسایل سازمان مجاهدین و اون شرکتی که اینا میگفتن تو انگلیس میخواد بیاد بخره خودشون درست کرده بودن، یعنی واقعیتش این بودش که چنین شرکتی وجود نداشت که بخواد بیاد اینو بخره. و مثلا از انگلیس بیاد وسایل مثلا جیپای تویوتای قدیمی اینا رو تو عراق بگیره، بعد چیکار کنه؟ سوار کشتی بکنه ببره انگلیس؟ حرفای چیزی میزد دیگه.
چرت و پرت.
دولت عراق حاضر شده بود یه پولی بده، میگفت من بحثم این نبودش که بر بخره، میگفت یه پولی بدیم تو برو، شرش کمتره دیگه، ولی این بیشتر میخواست. بعدم هی دبه در می آورد با آمریکایی ها، بعدم دبه در آورد سر همون خروج از لیستو. بفرمایید.
ببخشید. میدونی اینا خداونده اینا همش محمل بود، در واقع بحث خود چیز اموال اموال اینا، اینا همش بهونه بود. رجبی میخواست بمونه تو عراق، یعنی میگفت که نمیتونه همینجوری بگه که نه من میخوام بمونم عراق. عراق میگفت نه آقا ما نمیخوام تو بمونی، برو. حرفش هم همین بود، میگفت برو. همین الان شما خوب گفتی آقا شما یک نیروی، خودتون میگین اپوزیسیون هستین، یک نیروی جنگنده مبارز فلان، میخوام با دولت ایران بجنگین. آقا بجنگین، برین جای دیگه، تو خاک عراق نمیتونین بجنگین. آقا من با دولت ایران هیچ مشکلی ندارم. خب نمیتونم با دولتی که از یک طرف مدعیم باش دوستم، روابط دیپلماتیک حسنه‌ای با هم داریم، مثلا نیروی اپوزیسیونش اینجا پرورش بدم، زیر بال و پر خودم بگیرم، چون مثلا کجای دنیا نمونه داره که مثلا ما دومیش باشیم. یه زمان اشرف رو بهونه کرد، یه زمان اموال اشرف رو بهونه کرد، حالا بعد که رفتیم لیبرتی هم داستانای خودشو داشت. بعد این 100 نفر رو گذاشتن اونجا، فکر کنم 10 شهریور سال 92 بوده اگه اشتباه نکنم تاریخشو، یک سری از نیروهایی که معلوم نشد اینا ماهیتشون متعلق به کیه، خود سازمان هم هیچ وقت اینو نگفته، الان هم نگفته. مثلا این نیروها مالی که یه زمان میگفت اینا مزدوران دولت ایران، یه زمان میگفت 8 شعبی بود، یه زمان میگفت نیروهای تکاور ارتش عراق بود، یه زمان میگفت نیروهای ویژه پلیس عراق بود. یعنی هیچ وقت ماهیت این نیروها برملا نشد. اومدن تهاجم کردن تو این درگیری، سازمان گفت 51 نفر، ولی بیرون گفتن 52 نفر، چون یه نفر همون وسط اون مسعود دلیری بود، این کشته شد، اونم معلوم ندون این جنازه از کجا اومد اون وسط افتاد. سازمان گفت عراقی ها اووردن. بعد از داخل سازمان یه سری آدم ها میگفتن نه این اصلا تو خود اشرف زندانی بود، بعد اون اووردن اونجا کشتن که بهونه کنن. این چرا تقصیر از سر گردنه منصور رجوی باید یه جوری برداشته میشد. کجا تخلیه بشه این داستان؟ سر کی خالی بشه؟ مثلا یکی به اسم مسعود دلیری به جای مسعود رجوی.
مسعود دلیری من یادم به اون نمیدونم اسمشو شنیده بودید، هتل که در بغداد بود، هتل مهاجر.
بله بله.
مسعود جز بچه بودش که جدا شده بود، اومده بود اونجا و من دیدمش. بعد خب اونجا تو هتل مهاجر دیگه هتل بود دیگه، خرجش هم دولت عراق میداد، میرفتن میومدن. یه روز این مسعود رفت بود بره خرید کنه، نمیدونم چیکار کنه، برنگشت، یعنی گم شد. تو عراق هم دیگه گم شدن رو که نمیشه پیدا کرد. این رفت تا زمانی که ما یه دفعه شنیدیم که جنازه این بدبخت رو توی اشرف به اون صورت ول کردن. یعنی برای من دیگه مشخص بود، چون من چند بار دیده بودم که اینا مثلا افراد دیگه مثل فرض کنید خانم سلطانی رو هم میخواستن بدوزن که متوقف شد، نتونستن، افراد میدوزیدن، میومدن تو خیابون نفر میفرستدن. مسعود دلیری هم چون جز افراد حفاظت بود خب براشون مهم بود که این حرف بزنه، و این رو از نظر من دوزیده بودن، برده بودن توی قرارگاه. وقتی که این جنازش پیدا شد صورتش رو سوزونده بودن که معلوم نشه کیه. ما از طریق آمریکایی‌ها که دی ان ای گرفته بودن از همه تونستیم اینو پیدا بکنیم. 3 روز بعد که ما اعلام کردیم این کیه، مجاهدین قبول کردن که این کیه. تا اون موقع میگفتن ما نمیدونیم این کیه، که این مال هم متجاوزی نیست که از اون طرف اومدن، لباس هم از تنش در آورده بودن که معلوم نشه لباس فرم نظامی یا هر چیز تنش هست. ولی برای من محرزه که این آدم رو هیچ مهاجمی، حالا هر مهاجمی که بوده، متخصص بوده، فلان نبوده، هرچی بوده، نمیاد یه نفری رو لباساش در بیاره، صورتش رو بسوزونه. بعد اگه جنازه مال اونا بوده که خب با خودشون میبردن اصلا، برای چه نگه دارن. بعد دیگه این حرفا رو درست میکرد. مهمترین چیز برای من بودش که این 100 نفر رو رجوی میدونست. میدونست که اینا به هر حال گوشت دم توپ هستن. شما اسامی رو هم که نگاه میکنید افرادی بودن که حالا شاید بعضیشون خودشون هم میدونستن وایساده بودن اصلا کشتشن توی اون 100 نفر. یعنی یه سری آدم های انتحاری هم وسط اینها بود که گذاشته بود که بقیه در نرن. خلاصه یه خونی به پا بشه دیگه، همون که گفتید روی خون زندگی کنه.
خلاصه اشرف هم رفت و رجوی نتونست اونجا رو به قول معروف اون نیت پلیدش برسه، که واقعا من یادم نمیره روزی که داشتم از اشرف خارج میشدم و اگرشتم لعنت به این لعنت آباد که این همه خون گرفت و دردسر و مصیبت و بدبختی، لعنت به کسی که باعث اینا شد. اصلا بگو یک خاطره خوش از اون خراب شده داری؟ یه دونه. نه تنها من، هیچ کس. اصلا خیلی بچه ها صحبت میکردیم اسمش می اومد از آدم یه جوری می شد. از اشرف اشرف حیف نبود اسم به این قشنگی رو گذاشته بودن سر اون جهنم خونه. خلاصه آقای خداوند ما منتقل شدیم به کمپ لیبرتی. توی کمپ لیبرتی از همون ابتدا به ما کمیساریا گفت اینجا سرپل، در واقع شما اومدین از اینجا منتقل بشین به یک کشور ثالث سوم. بعد حالا مذاکرات ادامه داره بین آمریکا و اتحادیه اروپا و دولت عراق و نماینده مجاهدین تا ببینیم کجاها. ما مشکلمون اینه که هیچ جا شما رو نمیپذیره. به عنوان این که شما تو لیست سیاه قرار داشتین، لیست سیاه تروریستی آمریکا یا لیست کانادا، استرالیا، اینا هر کدوم برای خودشون یه لیستی درست کرده بودن که سازمان در واقع تو لیست اونا بود. خب طبیعیه هر کس هم تو اون لیست باشه هیچ کس قبول نمیکنه. فردا انگ اینو بخوره که آقا داری از تروریست ها حمایت میکنی، حالا بیا جمعش کن. تو اون خراب شده لیبرتی هم خیلی ماجراها داشتیم. چندین نوبت با موشکای در واقع سبک و نیمه سنگین مورد حمله قرار گرفتیم. کار یکمون توی لیبرتی چی بود آقای خداوند؟ از صبح سنگر کندن بود تا ظل شب. یعنی باور بفرمایید روزی بود من شخصا 3 سنگر میکندم، من به کمک 1 یا 2 آدم دیگه. یعنی تو بهترین حالتش 3 بودیم، تو بدترین حالتش 2 بودیم. بعضی وقتا هم انقدر آدم ها دیگه دست کمر داغون میشد از این فشار، مثلا بچه هم دیگه نمیمدن، خودم میرفتم. مثلا خودم به عنوان که مسئولی تیم بودم ازم هم حسابرسی میشد که چی شد، چندی یا نه. من رجبی گفته بود که باید هر 10 یه دونه سنگر زمینی باشه. سنگران در واقع سنگرهایی بود که تو جبهه جنگ میگفتن، بعضا حفره روباه میگفتیم، بعضا یه سری سنگرها بود این قبر بودن. 180 طولش بود، 120 عمقش بود، 60 سانتم عرضش بود. اگه زمین نرم بود ستا رو راحت میکندیم. اگه صفر بود، چون بعضی جاها به سنگلاخی میخورد، یه کلنگ که میخورد به سنگ و جرقه میزد. بعد حالا الزامات نداشتیم، باید با خودمون الزامات درست میکنیم، با میلگرد و نمیدونم ابزارهای عجیب و غریب بیل درست میکردیم، کلنگ درست میکردیم، دیلم درست میکردیم که این زمین رو بکنه. باور کنید این دسته ما انقدر تاول داشت، انقدر داستانایی بود. تاولا کنده میشد، خون آبه میزد بیرون، چند روز اصلا نمیتونستی به آب خالی دست بزنی. چرا آقای رجبی اونجا باید سلامت بمونه؟ هر نهایی از اون خراب شدم قرار شد بریم. که اون روزی هم که من از لیبرتی داشتم میرفتم یکی از قشنگترین روزهای زندگی من جهت اطلاعات. توی قرارگاه کمپ لیبرتی، نه قرارگاه، کمپ لیبرتی، در واقع این کمپ محل استقرار سابق یک تیپ از نیروهای آمریکایی بود. فکر کنم اسمش گریزلی بود، نیروی که موسوم گریزلی. اینا خالی کرده بودن رفته بودن مثل همون تیپ که خدمتون گفتم. امکانات مونده بود، کانکس ها مونده بود، تخت خواب ها، تخت ها، کموت های توش، امکانات سرویس بهداشتیش، آب گرم کناش، منابع آب، منابع سپتیک، همه چی سر جاش مونده بود. یعنی ما میخواستیم به لحاظ استقراری فقط بعد اونجا رو یه نظافت میکردیم، سالن غذاخوریاش که آماده، آشپزخونه بود، تمام تجهیزاتش، آشپزخونه بزرگی داشت. نمیدونم رفته بودین لیبرتی بعد از خروج از اونجا یا نه؟
ببخشید من رفتم اونجا بعد از تخلیهش. چند تا موضوع برای چشم من، یکی اون دریاچه بود که درست کرده بودن، یعنی
بله
و بعد مثلا خیابون 100 و خیابون 400 یه ایستگاه اتوبوس درست کرده بودن اونجا. من نمیدونم مثلا تو سطح بون کوچیکی اصلا اتوبوس بود یا نبود، به هر حال
مینیبوس بود، مینیبوس از این سر به اون سر
بازم مینیبوس. ولی بیشتر از همه اون تی های دیوارای تی بودش که یه دو تاش رد میکردی میرفتی توی منطقه، به قول عربا میگفتن منطقه افسران. اون منطقه اصلا وضعیت متفاوت داده، اولا که چیز نداشت، از این قبرا و از این زمینی ها نبود و از چیز درست کرده بودن، یعنی پناهگاه درست کرده بودن، پناهگاهی که موکت شده و کولردار توی اینا گذاشته بودن. یه سریشون هم بودش که معلوم بود اصلا استفاده نشده، یه جایی هم درست کرده بودن، نمیدونم برای خود رجوی حالا استفاده کرده بود یا نبود اونجا دیگه نمیدونم. ولی تفاوتی که بین این دوتا تو همون زمین کوچیک وجود داشت واقعا اصلا منی که حالا بیرونم ما دودن شرم‌آور بود که این طرف به چه صورت زندگی میکردن و اون طرف چه امکاناتی رو میگن. برای یه دونه بنگال دوتا کولر گذاشته بودن، این طرف اصلا کولر نداشت.
بله لیبرتی اونم اندازه دستکم از اشرف داره، هرچند مدت زمانی که اونجا بودیم خیلی کمتر از اشرف بود. مثلا من از سال 90 اینا که رفتیم تا 91 منتقل شدیم تا 93 اونا اونجا بودن، دو سال اونجا بودن، بعد یه منتقل شدم به آلبانی. حالا تو همون کمپ لیبرتی خیره سری های رجوی ادامه داشت، یعنی منطق تخاصم بود، منطق ایجاد درگیری بود. چون رجبی مثلا نفر میخواد بره بیمارستان مثلا یک بهونه میاره، ما دو نفر میخواد بریم، اون میگه بابا یه نفر باید بیاد، ما یه نفر مریض نداریم، من اسمشو خودتون ندارم. میگه مترجم، میگه ما مترجم داریم، نه ما باید مترجم بفرستیم. نمیدونم خیلی دیگه، یعنی انقدر از کوچکترین چیزا، از ساده ترین چیزا بهونه گیری، تقابل، دوباره کمیساریا وارد میشد، سفارت آمریکا وارد میشد. یک چیزی که آقای خداونده توی برجسته و توی لیبرتی حضور مستمر کمیساریا بود. کمیساریا تو اشرف خیلی کم، خیلی خیلی کم میتونست بیاد داخل. اگر هم میومد در حد همون یه پشت درب شیر یک جایی بود به اسم فی اشرف میگفتن، فرمانده اشرف. اونجا میرفتن یه نشستی میذاشتن و بعد برمیگشتن میرفتن، یا بعضا با هلیکوپتر سفید رنگ داشتن میومدن میرفتن ملاقات میکردن، دوباره سوار هلیکوپتر شو برو. ولی توی لیبرتی خود کمیساری اومده بود بیرون لیبرتی، مثلا با فاصله تقریبا یک کیلومتری یک مقری بهش داده بودن، اونجا مستقر بود. یک ساختمون پنلی بود، دو طبقه بزرگ با تجهیزات خیلی عالی اونجا مستقر بودن. اینا می اومدن گشتاشون، بعضن دو ماشینه، بعضن یه ماشینه، بعضن سه ماشینه، راندوم مثلا صبح یه نوبت، بعد از ظهر یه نوبت می اومدن یه گشتی تو لیبرتی می زدن، بعضن وای می سادن با آدم ها صحبت می کردن مثلا مشکلاتشون فلان. رجبی علی‌رغم این که توی اشرف خیلی دست به دامن کمیساریا شده بود، تو لیبرتی میگفت دشمن ما الان کمیساریاست. و چی شد دشمن ما؟ میگفتی که ملاها هستن، دولت ایران هستش. نه الان مشخصا. چرا؟ چون کمیساریا خط بروندن آدم ها رو داره پیش میبره. چیکار میکنه؟ میاد از بچه ها مشکلاتشون رو میپرسه، مشکل میپرسه، ما هم مشکل بگیم دیگه. یه روز اینجوری میگه، یه روز میومدن میگفتن که نه باید مشکل رو بگیم، بگین آقا اینجا چیه، شما قرار بود ما رو جای خوب ببرین، قرار بود ببرین، یعنی کمیساری رو بذاریم زیر فشار سازمان که مثلا از این ور سازمان داره بهشون فشار نه. من چون پام گوله خورده بود تو همون سال 90 نمیتونستم رو جای سنگلاخ راحت را برم، اذیت میشد، چون گولم دو قسمت پنجه پای راستم خورده بود، یه بدترین جای ممکن بود دیگه. بعد اونجا متلاشی شده بود، خیلی طول کشید، سه بار عمل جراحی شدم. تو استان دیالی یه بیمارستانی بود، اونجا منو منتقل کردن عمل جراحی شدم دو نوبت. یاد یه عمل سبکتر تو خود اشرف شدم، بعد عمل نهاییم توی بغداد انجام شد، یعنی سومین عملم توی بغداد انجام شد که از قسمت اون چشاله رانم استخون در آوردم، پیوند زدم به پا. اونم یه ماجره. بعد مثلا به من میگفتن که کمیساری اگه سراغ تو اومد بگو شما قرار نبود ما رو ببرین جای بهتر، من اینجا نمیتونم راه برم. ماجراش خیلی جالبه خدا من. یه روز من همینجوری وایساده بودم تو محوطه، یه دفعه حواسم نبود دیدم دوتا گشت کمیساری ها اومدن، یه دوتا خانوم بود، یه خانوم کمیساری ها مأمور اصلیشون بود، یه خانوم مترجم بود فارسی حرف میزد، بعد سه چهار نفر نیروی مسلح چیز بودن، از این محافظه کمیساری ها بودن. اومد با من خیلی محترمانه سلام علیک کرد و گفتش آره شما اینجا مشکلی نداری؟ منم گفتم که بذار تا تنور داغه بچسبونیم دیگه. گفتم ای قرار این همون چیزایی که خود سازمان یاد داده، ببین تناقض رو نگاه کن. گفتم اینجوریه فلان. بعد خانومه برگشت گفت خب تو میتونی با ما بیای، بعد بریم دکتر پاتو ببینه. من دیدم اگه من نرم اینا الان فکر میکنن دروغ گفتم دیگه. نه خب بریم دکترم ببینه، دکتر تکذیب نمیکنه که. منم با توپ پر حالا رفتیم اونجا، یه بهداری بود توی چیز لیبرتی، رفتیم اونجا خارج از نوبت منو بردن داخل، دکتر پامو نگاه کرده گفته که نگاه کرد گفت ما توی عراق نمیتونیم برای این کاری بکنیم، ولی بهتره بیمارستانم نظر بده. بعد به من گفتم ما قرار میذاریم فردا تو رو میفرستیم بیمارستان چیت و تو بغداد. من اومدم، حالا اومدم به مقرمون برگشتم، خفت منو همین آدم های سازمان گرفتن. چرا؟ تو چرا با کمیساری ها صحبت کردی؟ بودم ای خودتون نشسته توجیهی نذاشتین کمیساری ها اومد مشکلاتتون رو بگین. دعوایی داشتیم و کار من کشید به مسئولین بالاتر، چون خانه نمیشدم آخه. این چه بحثیه؟ شما یه چیز به ما یاد میدین و خودتونم زیرا به اون حرف رو زدین. خلاصه تموم شد اون روز. فردا صبحش دیدم مسئولمون اومده به من میگه آره گاومون زایید. میگم چی شده؟ گفت اسم تو کمیساریا داده که بری بیمارستان. گفتم خب این گاو زاییدن نیست که. گفت چه خوب من برم بیمارستان. گفت نه آخه وقت ویزیت یک مریض دیگر رو کنسل کردن که تو رو بفرستن، یعنی میخواستم منو متناقض کنن. گفتم که خب من خودم به این راضی نیستم یه مریض دیگه کنسل بشه، بهتر بود هم عرض اون میرفتم. گفتن نه، عراقی ها گفتن که علیزاده بیاد اون مریض بمونه، فردا یا هفته دیگه میبریمش. و تو اصلا میدونی اون کدوم مریضه؟ گفتم نه والا نمیدونم. گفت آره این یه مریضیه که احتمالا سرطان داره. ببین چجوری منو انداختن تو منگنه. گفتم نه والا من اصلا راضی نیستم کسی که مریضی سرطان داره بره. چیه؟ نره دکتر بعد من برم؟ خب من همچین منطقی ندارم، همچین وجدانم قبول نمی کنم همچین چیزی رو. گفتم حالا که قبول نمی کنه خودت برو امداد به دکتر اونجا که مسئول ارسال بیماران، بگو آقا من نمیخوام برم، قرارم رو میسوزونم دیگه. منم رفتم دیگه علارغم میل باطنیم. گفتم خب خدا رو خوش نمیره یکی که مریضی جدی داره، آدم ممکنه فردا اگه این مریضه بمیره یقه منو میگیره. میگن تو اگه نمیذاشتی این میرفت این اتفاق نمیافتاد دیگه، تا آخر اون منو ول نمیکنن که. رفتم آقا خدا من قرار خودم رو کنسل کردم، سوزوندم. عراقی ها تعجب، او تو این همه خود پیگیری کردی فلان کردی. گفتم نه شما چرا یه، حالا من معترض به اونا، شما چرا این کار رو کردین؟ نه کار خوب، کارتون اصلا خوب نبود. گفتم نه بابا اصلا مریض جدی نیست، نمیدونم قرار بود دکتر چک کنه. ما هم به حساب گذاشتم تو حساب اینکه اینا میخوان در واقع دعواهای خودشون با سازمان رو چیز کنن، چی میگم باد بزنن، یه نرفتم زیر بارش، گفتم نه ببونه توی فرصت دیگه. گفت پس خبرت میکنم.
از این روغا زیاد میگفتن. من فقط یه چیزی رو یادم افتاد که همون زمان که منتقل کردن به کمپ لیبرتی، همون موقع حتی چند تا ساختمون رو هم در بغداد گرفته بودن که اون هتل ماجر یکی از اونها بود، که هر کی که میخواد، اصلا از اول هم گفتن لازم نیست برید اونجا، بیاید مهمون دولت عراق چون موقته تو هتل های بغداد که خالی هم بود، یکی از اینا رو خالی میکنیم میدیم به شما، حدود 2200 نفر مونده بود تو اون موقع دیگه، که ما اینا رو همه رو جا میدیم، که مجاهدین قبول نکردن، یعنی گفتن نه نمیشه.
قبول نمیکرد آقای خداوند رجوی، هرگز نمیرم زیر این موضوع. شما خودت بهتر میدونی که اون، ببین همین الانش جلوی دادگاهی که فرمایشی دادگاه علکی تولید کردن، بردن توی آلبانی یه چند جلسه همون رو گذاشتن، نمیدونم شاهدین بیاد و فلان کنه. بابا از آدمای خودش نتونست بیاره جلوی دادگاه. چرا؟ چون میگه به محض اینکه پای این آدم به مناسبات بیرون بکشه میره. خب بره هتل چیکار کنه آقای خداونده؟ خلاصه آقای خداونده پام هنوز هم که هنوز مشکل داره، خوب نشده، الان هم که سرما داره شروع میشه، یه بدبختی داره، گرما یه جوری راه میرم یه جوری. خلاصه از اون یادگاری های زشت زمان همکاریم با سازمان رجوی،
بازم من و شما خدا رو شکر کنیم
ما تونستیم واقعا خداونده، چه من چه بچه هایی که تونستیم از اشرف و لیبرتی و کلن از عراق بزنیم بیرون، علی رغم تمام مشکلات جسمی که برامون تولید شده بود، من معتقدم از خوششانس‌ترین افراد بودیم جداً. یعنی عراق فضاش توسط رجوی طوری به وجود اومده بود، همه باید میموردن، به خدا همه باید میموردن بدون استثنا. تنها کسی که باید زنده میمون که بود خودش رجوی بود، با چند تا از این سرانش که کارچرخونش باشه.